بسم الله الرحمن الرحیم. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز. خب بحث ما هم پیرامون فلسفه عبادت و دعاست و جایگاه روزه از نگاه عبدالرزاق لاهیجی، این حکیم و فقیه بزرگ که از رمزگشایی ها و تفسیر حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد یه غزلی انتخاب کردم از دیوان واقعا بزرگ فیاض لاهیجی، خیلی بزرگ این دیوانش، و که به همین مناسبت من میخوانم و از تفسیر شما استفاده میکنم. تنم از رنج و بلا مائده ایوب است، صبر ایوب اگر چاره گرایت خوب است. ای که از یوسف گم گشته نشان می طلبی، گذرش بر در محنت کده یعقوب است. بین شکیبایی لقمان که ندانست کسی، حیرت خواجه از آن خربوزه مقبول است. به دعا نفس ادب می شود ای سالک راه، بهر تأثیر دعا آه سحر مطلوب است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار غزل مناسبی رو شما انتخاب فرمودید به مناسبت همین ایام که ماه مبارک رمضان است. در این چند بیتی که از دیوان شعر مرحوم فیاض قرائت فرمودین، سه تا نام ذکر شده و برای صاحبان این سه نام سه تا خصلت. اجازه بدین که درباره این سنام و این سه خصلت صحبت کنیم، و اینا خصلت هایی است که در قرآن کریم هم آمده. یکی از ایوب و صبر ایوب سخن گفته، دیگر از لقمان،
سوم از یوسف و یعقوب،
و از سوم از سرگذشت شگفت‌انگیز و عبرت‌انگیز حضرت یوسف و فراق حضرت یعقوب علیهم السلام. فراق یعقوب و در انتظار یوسف بودن رنجیست، رنج بزرگیست. و بیضت عیناه من الحزن، و بیضت عیناه من الحزن، چشمش سفید شد
از درد
فراق فرزند دلبندش حضرت یوسف. این چش سفید، عجب قرآن کریم چقدر لطیفه. میگه و بیاد زد، نمیگه کور شد، نمیگه اعمت یا امیت اینا، میگه و بیاد زد اینا، چشمش سفید شد. ظاهرش من اینه که کور شد از بس که فراق کشید. ولی چش سفیدی ما در ضرب المثل فارسی هم داریم، میگیم فلانی در انتظار چشمش سفید شد. چش سفید یعنی شدت انتظار. حالا بعضی اینا معنی کردن که کور شد حضرت یعقوب، من نمیدونم که کور شد یا نه، من نمیدونم. ولی من از سفید شدن و سفید شدن چشم بر انتظار، شدت انتظار رو میفهمم. قرآن کریم میفهم امیت عینا، کور شد چشماش، میگه و بیضت عینا، چشماش سفید شد.
شاید شدت وصال هم باشه حضور.
بله اونم هست. حالا اینو خیلی قابل تفسیره که وارد این بحث نمیخوایم بشیم. یکی حضرت یعقوب و رنجش خیلی رنج بزرگیه. کسان که فرزند دلبند دارن میدونن که فراق چقدر سخته. فراقی که گم شده باشه و معلومی کجاست، گرگ خورده باشه، اصلا میگن گرگ خوردش. خب یکی حضرت ایوب، صبر ایوب که معروف، انواع بیماری ها که حال ما درباره بیماری های صحبت نمی کنیم. یه قدری حزن‌انگیزه بیماری هایی که بر تن حضرت ایوب وارد شد. و که لقمان حکیم که در بین جهال چه میکشید، حکیم در میان جاهلان، شما نمیدونید چه سخته. آقای لاریجانی، زندان سخت نیست، این حکیم رو ببرن زندان، خب اونجا مطالعهش رو میکنه، تفکرش رو میکنه، در خلوت خودش خوشه. اما یه حکیم عاقل رو در میان یه عده جهال رها کن. این زندان یا زندان رسمی؟ زندان چیز مهمی نیست. آدم نااهل اون رنج آوره. یک حکایتی هست، این حکایت البته من به مناسبت حال لقمان میخوام نقل کنم. میگن یه حکیمی رو زندان کردن، خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که خب تنهاست و در تنهایی خودش خوشحاله، به تفکر میپردازه. چون آدم متفکر در تنهایی هم تنها نیست. بذارید یه شعر قشنگ اینجا بخونم براتون. این شعر من خودم قشنگ میدونم، برای شما میخوام بخونم. یک شاعر حکیمی قشنگ گفته، میگه حال من بد نیست در تنهاییم، حال من بد نیست در تنهاییم، با خودم در خلوتم تنها نیم. منو تنها بذارید حالم بد نیست. چرا؟ چون با خودم
در خلوت،
در خلوتم، پس تنها نیستم، خودم با خودم. حالا این وصف الحاله. ولی بعد یه آدم نادانی رو بردن، یه آدم نادان محض رو با این حکیم تو یک سلول زندانی کردن. اون دست به درگاه ایزد متعال برن، گفت خدای دیگه حالا نجاتم بده. تا حالا زندان خوب بود، اما حالا هم نشینی با این آدم نااهل برام رنج آوره. اون زندان خلوت براش خوب بود، ولی این هم نشین نااهل او رو به رنج در آورد. میخوام بگم رنج لقمانم کمتر از رنج ایوب و رنج یعقوب نبوده. هر سه تا رو میخوام بگم رنج آور بوده. چون رنج یعقوب رو میدونیم که خب در فراق حضرت یوسف و فرزند دلبندش، رنج حضرت ایوب هم که انواع بیماری ها و گرفتاری های دنیوی، رنج لقمان هم چون حکیم بود و در میان جهال گرفتار بود، اونم کم رنجی نیست، بلکه بسا رنجش بیشتر از یعقوب باشه. این سه تا رنج رو اینجا مطرح کرده فیاض. حالا چی میخواد بگه؟ میگه انسان اگر بتواند رنج را تحمل کند، وقت به سعادت میرسه و به کمال، و بدون تحمل رنج رسیدن به کمال میسر نیست. حالا چی میخواد از اینا بگه؟ حالا میخواد بگه ماه رمضان، ماه رمضان روزه گرفتن آسون نی برای آدمی که اینقدر پرخوره یا عادت نداره گرسنگی تشنگی بکشه. حالا به خصوص اگه فصل تابستان باشه، روزه 14 ساعته بگیره، گرسنه تشنه، خب رنجه. اما تحمل این رنج فقط رنجه یا بعد تعالی و سرور و تکامل پیش میاره؟ تکامل میاره، تعالی پیش میاره. یعنی این تحمل اصلا خداوند داره، اصلا یه دستور الهی است. یعنی خود همین روزه و نماز، حتی پشت صبح نماز بخون، از خواب شیرین باشو، در هوای سرد وضو بگیر، نماز بخون، این ظاهرش یه رنجه. اما با این تحمل رنج انسان به سعادت میرسد. حالا من یه قدیم مسئله رو میخوام وسیع‌تر طرح کنم اینجا. اجازه بدین طرح مسئله رو به طور خاص. استاد
چند تا سوال من
اگه سوال داری بفرمایید، من به قدیم وسیع‌تر مسئله رو طرح
اینجا
کنم.
چیزی که در بین ایوب و یعقوب و لقمان و اینا مشترکه همون تحمل رنجه.
بله.
بلا. و بلا هم در عرفان و در اخلاق، حتی اصلا در قاموس قرآن ما هم همینطوره. همونطور که فرمودید یکی از مؤلفه های تکامل انسانه. اما ما میبینیم که یه تفاوت هایی بین مثلا صبر ایوب و فراق یعقوب و رنج لقمان وجود داره. مثلا حضرت ایوب به عنوان نماد صبر در قرآن مطرحه، منتها میگه انی مسنی
زر
سو، یه جا من از زر، هر دو هست. اینجا هم خداوند سرانجام بهش میگه چی؟ ارکز رجله که به هاذ المقصد. سرانجام میگه خودتو در این آب شستشو بده. شستشویی کن و اونگه به خرابات خورم. اینجا میخوام استاد این سوال مطرح میشه که این شستن چی رو میخواد بشوره و با این شستن میخواد به کجا بره؟
بسیار سوال خوبیه. حالا همینو میخواستم مطرح کنم که حال شما طرح سوال فرمودین که این سه شخصیت که اسمشون هم در قرآن مطرحن و فیاض هم ناظر بوده به همین سه که چون در قرآن مطرحن در شعرش آورده و رنج، عرض کنم که زندگی این خودش بحث فلسفیه که انسان وقتی به دنیا میاد همش راحته یا با رنج روبروست. زندگی بدون رنج
گنج
و تجربه نمیشه. رنج و نمیگم همش رنجه، حالا من اینم اینقدر تندرو نیستم. زندگی بدون تجربه رنج ظاهرا میسر نیست. هر کسی به نوعی، حالا رنج هم یکسان نیست، رنج فقر و رنج مرض و رنج فراق و حالا بخوایم انواع رنج ها رو بگیم که
بله
مثنوی 70 من کاغذ شد، هر کسی به نوعی رنجی رو میکشه. و به قول شما قدمای ما میگفتن نابرده رنج
گنج
میسر نمیشه.
مزدون گرفت
جان برادر که کار کرد. زندگی ترکیبی است از رنج و شادی، اصلا بدون رنج نمیشه. دیدم یک وقت راهش چیه؟ حالا قرآن کریم و شرع مقدس اسلام، این عبادات که تکلیف اصلا خلی تکلیف من الکلفه، این کلمه تکلیف لغت عربیه، من الکلفه، کلفه یعنی سختی. تکلف وقتی میگن تکلف این کار یعنی سخته. تکلیف و تکلف هر دو مصدره، از باب تفاعلی از باب تفعیل. تکلف و تکلیف بلال کلف، تکلیف یه سختیه. خب چرا خداوند این سختی رو به آدم داده؟ خود روزه سختیه، چرا خداوند سختی رو داده؟ یعنی خداوند میخواسته به ما سختی بده؟ چون خداوند میدانسته است که در این تحمل رنج یک فرح، یک شادی، یک تعالی، یک تکامل روح هست. حالا چرا روح بدون رنج تکامل پیدا نمی‌کنه؟ اینم یه سوال دیگه. بفرمایید چرا روح ما بدون رنج تکامل پیدا نمی‌کنه؟ انسان عقل وقتی به این عالم میاد، عقل وقتی در تن میاد، عقل تن یافتگی پیدا می‌کنه، تجسم پیدا می‌کنه در تن آدمی، بدن آدمی. بدن آدمی مشهون به هزاران آرزوست، هوس‌ها، آرزوها. اگر انسان خواسته‌ها نداشت که با این دیوار چه فرقی داشت؟ انسان است و خواسته هاش. این خواسته هام رنگارنگه، بارها اینجا بحث کردیم. خواسته های رنگارنگ داره. خواسته های رنگارنگ مانع تعقل میشن. تعقل راه تکامله. باز دوباره میرم تعقل. این عبادات برای اینه که ما گرفتار خواسته های رنگارنگ و مرد رنگدار نشویم. چون خواسته ها غیر متناهی، گرفتار نفس و نفسانیات شدیم و در نفسانیات فرو موندیم به عالم معنی راه پیدا نمی کنیم. پس بنابراین رنج ضرورت داره و اخلاق هم همینطوره. حالا شریعت یه تکالیف داره. ببینم اونه که دم از اخلاق میزنه، آخه این روزا خیلی اشخاصی پیدا شدن دم از اخلاق میزنن. خب ما حرفی نداریم، اخلاق خوبه، ما که منکر اخلاق نیست. ببینم اخلاق یه نوع تکلیف و محدودیت نیست. آدم اخلاقی نباید کنترل داشته باشه؟ اصلا اخلاق بدون کنترل میشه یا نه؟
نه.
پس هم اخلاق اینو کنترله، هم احکام شرع کنترله. کنترل کردن راحته، یه کمی رنج میخواد.
رنج میخواد.
خود اخلاق برای تهذیب نفسه.
بله.
شریعت و احکام شریعت برای تهذیب نفسه و در یک کلمه کنترل کردن نفس از شهوات و نفسانیات. دیدم یه فیلسوف فرانسوی که الان زنده است، سی فیلسوف مطرح فرانسه است الان، یعنی بعد از ژان پل سارتر اینا که رفتن، این الان مطرحه، اسمش آلن بادیوس. این آلن بادیوس کتابی ازش خوندم، حرف عجیبی میزنه. میگه که اخلاق، کسی که دارای اخلاق است، در ذات اخلاق قربانی کردن انسان نهفته است. این این جملهش، یعنی انسان اخلاقی خودشو قربانی میکنه. این کلام منفیه، میخواد بگه آخه چه فایده داری من خودم قربانی کنم؟ تا شما اخلاقی شدی داری خودتو قربانی میکنی، یعنی غیر را بر خود میگزینی. نه، در اخلاق غیر رو بر خود میگزینی دیگه. غیر را بر خود ترجیح دادن، غیر را گزیدن، یعنی خود را قربانی کردن. این فیلسوف فرانسوی اینو میگه، چون بوی از معنویت بیچاره به مشامش نرسیده. اما این نمیداند که غیر را گزیدن و رعایت اخلاق و در نهایت رعایت تکالیف الهی، درسته که یک تحمل رنجه حتی اگر قربانی باشه، اما رسیدن به یک سعادت، رسیدن به یک گنج جاودانه است، رسیدن به جاودانگی است. آقای آدم میخواد جاودانه باشه، میخواد فانی بشه؟
جاودانگی،
چون جاودانگی رو نمیفهمه میگه اخلاق قربانی کردن خدا است. این گرفتاری ماست.
جناب مولوی زیبا میگه، میگه هر کجا شمع بلا افروختن صد هزاران جان عاشق سوخت.
بسیار خوب.
این بلای دوست تطهیر شماست، علم او مافوق تدبیر شماست. گاهی چیزایی در بلا هست که ما نمیدانیم. پس بلا از روی معنی رحمت هست، این ریاضت خود ریاض جنت هست. خیلی زیبا گفته. این همون من ان مع العسر یسر نیست؟
دقیقاً ان مع العسر یسر است. همه این حرفا تو همین جمله کوتاه قرآن کریمه. ان مع العسر
یسر.
یسر. هر سختی به دنبالش یک آسانی هست.
دیالکتیکی که شما فهمیدید.
بله. همیشه یه فرجی به دنبال یه شدت هست. یعنی الفرج بعد الشده. الفرج بعد الشده. یسر بعد العسر، آسانی بعد از سختی. یه وقت یادم میاد سالها پیش رفته بودم اندونزی، دیدم یه آقایی که اونجا با ما ملاقات داشتیم باشتم اسمش یسرا بود. گفتم این یسرا چه اسمیه؟ گفت وقتی من متولد شدم پدرم مسلمون بود، پدرم به قرآن تفعول زد، این آیه آمد ان مع العسر یسرا، اسم من یسرا گذاشته. گفتم باری کلا که مرد بازوقی بوده پدره. خب حالا یسرا یعنی راحتی و آسانی، حالا راحت هست یا نه اسم یسرا هست؟ گفت خب کمی هم سختی هست. آره بعد از سختی آسانی است. ان مع العسر یسرا. ببینید یه چیز میخوام بگم، حالا شاعرانه است یا فیلسوفانه، هر درختی یه میوه‌ای داره، حتی اون درختام که میوه ندارند یه سایه‌ای دارن، یه برگی دارن. درخت بی ثمر ما نداریم. درخت چنار ممکنه میوه نداشته باشه ولی سایه نداره.
چرا؟
همون سایه‌اش خوبه، همون اکسیژنی که میده خوبه. یه اثری داره، یه ثمری داره. هر درختی یک ثمری داره. رنج یک درخته. رنج انسانی یک درخته. درخت رنج میوه معرفت میدهد. میوه درخت تحمل رنج معرفته، آگاهیه. میبینم آگاهی میوه کمیه؟
نه.
چه چیزی برتر و بالاتر از آگاهی در عالم هست؟ چیزی بالاتر از آگاهی نیست. همه عالم رو بدند به یک شخص، آگاهی رو ازش بگیرند. یک شخص آگاه، همون لقمان حکیم، میگن همه هستی مال تو، آگاهی تو به ما بده، ازت میگیریم. سودا میکرد، معامله میکرد یا نه؟
نه.
آگاهی بهتره همه عالم.
آگاهی.
حالا شما میتونی از من جدل کنی اینجا، میتونی بپرس چرا آگاهی بهتر از همه عالمه؟ میتونی بپرسی. اگر شما بپرسی جواب خواهم گفت. همه عالم هستی بدون آگاهی چه معنی داره؟
هیچ.
اگر آگاهی نبود
عالم
همه عالم معنی داشت؟
خیلی.
پس خود عالم آگاهی را از معنی را از آگاهی میگیرد. عالم معنی خود را از آگاهی میگیرد. اگر آگاهی نبود هیچ معنی نداشت و اگر چیزی معنی نداشته باشه ارزش نداره و هیچی. یعنی که ان لم یکن. نداشتن ارزش و نداشتن معنی با هیچ یکسان است. ببینید آقای لاریجانی، ما اینقدر من تشبیه معقول و محسوس کنم، اگر نور در این عالم نبود، خورشید نبود و این نور این چراغ هم نبود، اصلا نور در این عالم محسوس، در این عالم مادی که ما زندگی میکنیم، نور خورشید نبود، نور برق و نور، هیچ نوری نبود، زندگی چه حالی پیدا میکرد؟ هیچ. تاریک، ظلمت. اصلا زندگی معنی داشت و میشد درست زندگی کنی در ظلمت یا نه؟ نمیشد. یا نمیشد یا معنی نداشت. اصلا خیلی خفقان آور بود. حالا ما این نور خورشید و نور چراغ و نور حسی رو زود حس میکنیم، میگیم اگه نور نبود که اصلا تاریکی ما چیکار میکردیم؟ همینطور که اشیاء محسوس را، شجر را از حجر، کبوتر را از کلاغ، در پرتو نور محسوس تشخیص میدهی، یک معانی در ذهن شما هست که اونا محسوس نیست. معانی در ضرورت، امکان، اینا معانی معقول اول، معقول دوم، اینا در ذهن شماست. اینا روشنند. به چه نوری اینا روشنند؟ به نور خورشید. معانی در ذهن شما به نور خورشید روشنند یا به نور خورشید دیگه؟
به نور عقل.
به نور عقل، خورشید معرفت. پس یه خورشیدی در درون شما هست، یه خورشید در بیرون شما. خورشید بیرون شما که همین نور خورشید است و این نور چراغ، اشیاء محسوس رو بر شما ظاهر میگه. این میز، این صندلی، این گل سفید، این گل سرخ، اون کبوتر است، اون کلاغ است، الی آخر. اما یه خورشیدی در درون شما هست که معانی رو از هم متمایز میکنه. معقول اول معقول دوم داره، معارف رو از هم متمایز، جایگاه معرفت رو نشون میده. اون خورشید عقله و ما بدون خورشید عقل و بدون خورشید محسوس حتی زندگی تباه است یا اصلا بی‌معنی خواهد بود.
بله. استاد یه تعبیر لطیفی داره حضرت علامه در ذیل این آیه مرکز رجلک به هذا المغسل می‌فرماید که اون اثر بیماری ها که در ایوب است، ایوب را اینجا سمبل نفس آدم میگیره که این اثر این بیماری ها و کرم ها نشانه اون تعلقاته. مال یه جور آدم رنج میده، اولاد یه جور رنج میده، قدرت، ثروت، هر چی تعلقات دنیوی هست به نوعی رنج میده. اگه اینا رو بشورین تعلقات را، ارخوز رجله که به هذا المغسل، به این مغسل هم مغسلی است که همه تعلقات رو میشوره.
یقینا
شست و شوی کن و اونگه به خرابا خرام تا نگرزد تو این دیر خراب آلوده. این مقصد همون عبادت و ریاضت و بندگی است.
دقیقاً.
تو رو شسا
شکی دارش نکنم.
بیم من برنامه ببینیم بعد من هر سال بکنم. استاد خیلی سه تا نمونه و مثال آورده برای ما، جناب عبدالرزاق که یکی ایوب، حضرت یعقوب و لقمان. اما در مورد لقمان میفرماید که شکیبایی لقمان رو ببین که محصول چه چیزیشه. حالا اون دوتا مشخص بود، من تا اینجا اون خربوزه مقبول چیه استاد؟
و از قال لقمانو لبنهی و هوه یعزو. اجازه بدین من اون سوال قبلیتون رو یقید توضیح بده بعد میرسیم به اینجا. ارکوز به رجلکه عجب پره و از علامه طباطبایی شما مطلبیت نخورم. بین بیماری های ایوب شما شک نکن که خب اون که در قرآن آمده درسته.
بله.
قرآن در نقل میکنه که انواع بیماری ها و حالا من نمیخوام بیمارش توضیح بدم که دیگه خیلی سخت بود، بیماری های سخت، صعب العلاج، گرفتار. اینها بیماری های تنه، تنی بیماری هایی داره دیگه، انواع بیماری ها رو امروز هم شناسایی کردن، صعب العلاج،
ویروس ها، میکروب ها،
همه ان ویروس ها، به قول شما میکروب ها، ویروس ها و الی غیر نهایی. اینا رو خب یه پزشک معالجه میکنه و تا اونجا که میتونن، حالا بالاخره خیلی شد دارن معالجه میکنن و میشه زدود، زدودن میکروب، زدودن ویروس، اینا رو دارن با یه طریق هایی که
با داروهایی که تجویز
داروهایی میشه. که امروز کشف شده و تجویز میشه مال. اما همین بیماری ها و سختتر از این بیماری ها، خیلی سختتره، درباره نفس و روحه. روح هم بیمار میشه.
آه.
همطور که بدن در بیماری کرم میفته، روح هم کرم به جان روح میفته. چه کرمی؟
کبر، حسد،
کبر، کرم، کبر، حسد،
کینه،
عرض کنم کینه، عداوت، دشمنی، هرس، هرس
مثل خرس با آدم حمله
میکنه، مثل خرس، آفرین، هرس مثل خرس، خیلی حرف خوبی. عرض کنم حضورتون که زیادت طلبی، سیری ناپذیری و اینا که دیگه حالا بخوایم بشماریم، این ذمائم اخلاقی و گرفتاری های نفسانی که یکی دوتا نیست، یعنی یعنی گرفتاری های روحی تعدادش بیشتر از بیماری های بدنیه. امروز بیماری های بدنی رو کم و بیش شناسایی کردن، میشناسن. حالا مگر اینکه گاهی بیماری پیدا بشه که میگن این تازه است، مثلا گاهی افتاد یه بیماری یه دفعه پیدا میشه میگن این تازه است و پزشکان هنوز شناسایی نکردن. ولی بیماری های روحی به شماره در نمیاد آقای لاریدانی. حالا تعدادش تو کتب اخلاق نوشته شده، شما کتب اخلاق مراجعه کنید، یه تعداد از بیماری ها رو هم تو که شما فرمودین، مثلا حسد و حرص و تکبر و دشمنی و عداوت، اینا رو شمردن. اما یه سلسله بیماری های ظریف هست که خیلی ظریفه اونا، که اینا رو هنوز ننوشتند یا خیلی ها کشف نمی کنند. اینا خیلی ظریفه. نفس اجدرهاست. اون کی مرده است؟ از غم بی‌حالتی افسرده. یا آدمی که فکر کنه من خیلی زاهدم و تارک دنیام و یه عمری هم نشسته در یه گوشه و زهد پیشه کرده، نمیدونه که همون غرور زهد خودش بدترین بیمار. غرور زهد خودش بیماریه، آفتاب ندیده، میدان ندیده.
خوی ها همچون سگان خفته ام، کندر ایشون خیر و شر بنهفته ام.
بنهفته، به به.
تا که مرداری در آید در میان، نفخ هرس کو، نفخ هرس سور کوبت بر سگان.
بسیار خوب. آره. مولوی در جای دیگه همین مثال قشنگ بیان کرده، واقعا عمیق موشکافی کرده در روان.
مرده رو بشنوه. آره،
روان آدمی رو هیچ کس بهتر از مولوی در این بین اندیشمندان نشناخته. میگه که مثل زده یه مار یه کسی اژدهایی رو گرفته بود، اون وسط چیز وسط میدان شهر گذاشته بود و اون اژدها در اثر سرمای زمستان افسرده شده بود. مار در زمستان افسرده میشه، حرکت نداره. این مار بزرگ افسرده شده بود و اینو ورده وسط میدان شهر گذاشته بود و مردم هم به تماشا آمده بودن این مار بزرگ افعی رو تماشا کنه. اونم آرام و ساکت و بی‌تحرک وسط میدان گذاشته بودن، سرمای زمستان اون افسرده کرده بود. کم کم خورشید طالع شد، یک آفتابی تابیدن گرفت بر بدن این مار افسرده، یک دفعه بیدار شد، یعنی حس و حرکت پیدا کرد. در هزیمت بسی آدم ها کشته شد، اژدها و مار حمله کرد به آدم ها. حالا که چه اتفاق افتاد نمیدانم.
مارگیری اژدها آورده است، بر عجب نادر شکاری کرده.
نادر شکاری کرده است.
آدمی کوه است مفتون چون شوه، کوه اندر مار حیران چون شوه.
حال بعضی آدم ها شرایط ندارن، یعنی آفتاب شرایط به تنشون نخورد، به روحشون نخورده. اینا میگن ما کاری نداریم، ما آرامیم، ما آدم های خوبی هستیم و مثل ما رو افسرده آزار به کسی نمیرسونن. اما همین آدم اگر چنون که آفتاب شرایط امکانات به بدنش تابید، مانند اون اژدها سر برمی آورد. تاریخ شاهد این مدعاست. آدم هایی که شرایط نداشتن آزار نداشتن، وقتی در شرایط قرار گرفتن چه قوقاهایی که برپا کردن، چقدر مثال های خوبی زدن واقعا اینا. به هر صورت اون سوال شما که ارکوز به رجله، که خیلی آیه، واقعا آیات چقدر لطیفه. اینجا این میخواد بگه
مقصل چقدر زیباست.
چقدر زیباست. حضرت ایوب علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام، حالا بیماری های تنش، حالا یه جوری خب میشه معالجش کرد، ولی میخواد آیه میخواد بگه برو این بیماری های روح را معالجه کن. و این مسئله است برای همه آدمیان. ما هم باید تأثیر کنیم به حضرت ایوب علیه السلام. ما تا بیمار میشیم فوری میریم بیمارستان، جا بیمارستان هست، خب سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، یه معالجه میشیم. اما به بیماری های روحی که داریم مراجعه به طبیب روح نمی کنیم. این همه بیماری های روح و روان داریم، به طبیب روح مراجعه نمی کنیم. ممکنه شما اینجا به من اشکال کنه، بگی آقا این همه روانشناس هست، حالا آدم ها مشکل پیدا میکنن میرن پیش یه روانشناس. من اینه دارم میگم، ببینم طبیب روح روانشناس امروزه؟
نه خیلی.
روانشناس امروز من کار ندارم، یه کاری میکنه. خب حالا یه کسی تعادل روانیش به هم خورده، نمیدونم افسردگی پیدا کرده، این بیماری های روانی که میگن اسکیزوفرنی پیدا کرده، اینا رو میپشه روانشناس، یه تعلیماتی بهش میده، خب موثر، معالجش هم شاید موثر باشه. بیماری های روان روحی که من میگم غیر از این حرف هاست، غیر از بیماری های روانی، نفسانیات، طمع، هرس، شهوت، سیری ناپذیری است، ستمگری است. ببینم حالا روانشناس آدم ستمگر رو چجوری معالجش میکنه؟ اصلا آدم ستمگر میره پیش روانشناس یا نمیره؟ یا اگه بره معالجه میشه یا نه؟ اینا همینجا به آیه شریفه باید مراجعه کنه، این این به عالم اخلاق باید مراجعه کنه. حالا عالم اخلاق هم من معرفه نمیکنم کیه. حالا تا میگیم که چه بسا بعضی ادعای معلمی میکنن در اخلاق، خودشون گرفتار بی اخلاقی هن. خیلی آدم ها ادعای معلم بودن اخلاق میکنن، خودشون گرفتار سوء اخلاق هن. من از من مصداق نخوا، من به طور کلی دارم میگم درس اخلاق نوشته شده، اینا در کتب اخلاق مراجعه کن چه چیزایی گفتن بزرگان اخلاق، تهذیب اخلاق. و سرانجام بازگردیم به این حرف که روزه یک نوع ریاضت برای تهذیب نفس. این روزه که میگیره گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنه، میفهمه که رنج یعنی چی. یه مقداری به نفس مسلط میشه، یه کنترلی داره دیگه، خرد فرمایشی های نفس رو اطاعت نمیکنه، چون نفس مرتب خرد فرمایشی داره که یکی دوتام که نیست. به نفس میگه حالا صبر کن، تحمل کن، هرچی میگه نفس من تشنمه، میگه تحمل کن، گرسنمه تحمل کن. و تمام مفترات روزه، حالا خیلی چیزا دیگه هم هست، خیلی چیزا دیگه هم میخواد، بهش میگه عقل میگه تحمل کن. حالا تحمل کن وقتش نی. عقل به نفس میگه محرومت نمی کنم، به طور کلی محروم نیستی، اما حالا صبر کن، موقع افطار بهت میدم، همینو که تو میخوای موقع افطار بهت میدم، ولی حالا چند ساعتی صبر کن. و همینطور سایر تکالیف. پس تکالیف کنترل کردن نفس است و شستشو دادن، و همون شعری که شما قرائت کردی، شستشوی کن روح و روان را، اون وقت دیگه وارد مسجد الحرام دل میشی. مسجد الحرام کجاست؟ کعبه مقدسه. خب حالا مسجد الحرام ظاهره، یه مسجد الحرام هم در درون، در درون شما هست، درون شما یه مسجد الحرام هست. مسجد جای خدا. اصلا مسجد الحرام چرا میگن مسجد الحرام؟ چرا میگن حرام مسجد رو؟
تو غیر خدا حرام،
حریمه، حرام یعنی حریم، اینجا حریم
نباید در
حریم یعنی چه؟ یعنی محفوظه، یعنی غیر خدا نباید راه داشته باشه. آفره. در خانه کعبه که مسجد الحرام، یعنی غیر خدا نباید راه داشته باشه. حالا ببینم الان غیر خدا اونجا راه نداره دیگه، من اونجا رو حالا فعلا در این شرایط صحبت نمی کنم. اما دل آدمی که مسجد الحرامه، قلب المؤمن عرش الرحمن،
القلب حرم الله،
خدا فرمود لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. خدا فرمود من در آسمان ها نمی گنجم، در زمین نمی گنجم، اونا کوچکترن که من در اونا جا بگیرم. من در کجا جا میگیرم؟ قلب برده بنده مؤمن، اونجا حریم خداست، اونجا مسجد الحرامه. حالا شستشو کردی، وقت در حریم دل که مسجد الحرامه وارد میشی. اگه شستشون خودت شستشون ندی، گرفتار نفسانیات بشوی، به حریم دل خودت راه داری؟
نه.
حریم دل تو خودته، اما تو گرفتار بیرون دلی. بیرون دل گرفتار هزار تا هوس داری، به درون خودت که اون سر سویدای توه
راه نداری،
در رو بسته است. هر وقت خودت شستشو دادی، اون در باز میشه، وارد حرم دل شدی، وارد حرم خداوند شدی. وقت این کعبه از هزار کعبه بالاتر، این حج، حج مقبوله. وقت حاجی واقعی میشی، دلت میخواد حاجی ظاهری بشی، حاجی واقعی
حرم دل،
حرم دل حاجی واقعیه.
مولوی تا بکرد اون خانه اندر وی نره، اندر این خانه به جز اون هی نره.
هی نره، به به، اون هی نره. این هی همون زنده بودن ها، حیاته، حیات طیبه است. ما یه حیات ظاهری داریم، یه حیات طیبه داریم. این زندگی حیاته، زندگی حیات نیست، زندگی زندگی، زندگی این حیات. حیات طیبه کجاست؟ حیات طیبه اون سر سویدای انسان، اونجا که دل از همه چیز پاک باشه، اونجا طیبه، اونجا طاهره. آدم ناپاک آلوده به نفسانیات میتواند وارد حرم، حریم دل و سر سویدای الهی بشود یا نمیتونه؟ مادامی که آلوده است، حالا اونجا میگن جنوب، وارد مسجد نشه. اینجا من میگم آلودگی، آلودگی به نفسانیات، به هوس ها، حب جاه و مقام و شرارت و زیادت خواهی، تو نمیتونی وارد، یعنی نمیتونی بشی اصلا. حالا اونجا میگه وارد نشو، به اونجا دستور شریعت میگه جنوب وارد نشه، اون دستوره. اما اینجا تکوینیه، کسی که آلوده است دستور هم ندهی نمیتواند وارد شود. ببینم با آلودگی میتوان وارد حریم حرم شو؟ اصلا اون تکوینه، اونجا
خودش ترد مانه،
اصلا ترد به ذاته، تکوینن ترد شده، اینجا تشریعا ترد شده، اینجا شریعت تشریعا تردش میکنه، میگه جنوب وارد مسجد نشه. اونجا تکوینا ترد شده، کسی که آلوده به نفسانیت وارد حریم حرم دل نمیتونه بشه.
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک است. قوس در عشق زدن کهل طریقت گویند. حالا ممکنه بعضی سوال کنید مغسل کجاست؟ در این ماه عشقهای خالصانه است که عبدالرضا هم اشاره داره.
به به.
این خربوزه لقمان هم داستانش رو من نگاه کردم، جالب بود. لقمان اول غلام یه خواجه بود، هر موقع برای خواجه خربوزه می آوردن، قاچقاش می کرد و می داد این بخوره، بهش خیلی علاقه من بود. یک روز از قضا براش خربوزه ای آوردن، طبق روال خربوزه رو قاچقاش می کنه، می ده این بخوره. اون قاچ آخر رو خودش خورد. دید خیلی تلخه. گفت خربوزه شما هم تلخ بود؟ گفت که آره. گفت پس چرا نگفتی؟ گفت این همه خربوزه های شیرین دادی به من، حالا یه خربوزه آره تلخ دادی.
غلامه گفت
مقبول بودن خربوزه اینه که اون تلخی رو هم بخوریم. جناب مولوی هم زیبا میگه اگر یادم بیاد که شرمم آمد تا یکی تلخ از کفت، می ننوشم ای تو صاحب معرفت، جمله اجزایم از انعام توست، رسته اند و غرق دان و دام توست. گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک عالم بر سر اجزام باد. این چقدر قشنگ با زمانه ما که این همه نعمت ها بود،
اون وقت با یک رنجی همه اونا رو فراموش میکنیم. بله، با یک رنج همه رو فراموش. بهترین مثال ها رو گفتن. این مثال ها قدمای ما دیگه فروگذار نکردن، بچه چیزای خوبی گفتن و امروز این مسائل فراموش شده. امروز این مسائل فراموش شده و به جای حکایات و قصه های شیرین سابق رمان آمده. حالا ببینیم رمان یعنی چی.
اون توشی در میاد، این چی در.
حالا یه وقت باید رمان هم روش بحث کنیم. بله،
حالا انشالله. به دعا نفس ادب می شود ای سالک راه، بهر تحصیل دعا آه سحر مطلوب است. چقدر قشنگ گفته
آه سحر. اصلا خود سحر چه عالمی داره. اصلا سحرخیزی و بیداری سحر یه عالمی داره. اون چیزی که در سحر هست در هیچ وقتی نه. سحر یه وقت مرغوبیه.
آفرین.
بله. و سحرخیزان میدونن سحر یعنی چه. اللهم ارزقنا که سحرخیزی رو معنیشو بفهمیم و احترام سحر رو نگه بداریم.
سحر صبح و شکر خواب صبح دم تا کی، با آه نیم شبی کوش و ناله سحری.
حافظ خیلی به سحر توجه داشت.
همیشهشم خوب.
کمتر شاعری دیدم که به اندازه حافظ به عالم سحر توجه داشته باشه. سحرخیز بوده خودش.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و آه سحری بود.
تو رو خدا ببین بی‌انصافه. وقتی این آدم ها که این شعر رو نمیخونند و سحرخیزی و سحر طلبی حافظ رو نمیبینن، میرن کتاب بنویسن میگن حافظ همین عیاش رند شراب خار بوده. اینا چقدر اینا بی‌انصافند و ظالم. واقعا چه ظالم.
واقعا ظالم.
میگه آخه این همه از سحر، از مستی سحر صحبت میگه، این مستی شراب. واخ بابا، به قول هم گفت که مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری.
آفرین.
مست آب انگور مستی عشق نمیفهمه که.
بله. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. خیلی جاها گفته. یه بار من چیز کردم 87 مورد راجع به شب و سحر و دعا در شب و سحر سخن
عرض کردم. بسامد کلمه سحر در شعر حافظ بیش از هر شاعر دیگر.
آفره.
آفره. خیلی زیاد. و این آقای اینا رو نادیده می گیرن. این بی‌انصافیه. سحرخیز بوده. سحرخیز بوده.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن.
دعای نیمه شبی،
نیمه شبی
دفع صد بلا بکنن.
اون سوز تا اهل سحر نشی که به دست نمیاد.
شاید همین دعاهای حافظ بود که در اون دوران پرآشوب که حافظ نمی‌کرد کشور ما را از خطر نجات داد.
آفرین.
خیلی کشور ما در معرض خطر بود اون زمان حافظ.
آفرین.
دعای حافظ اثر کرد.
دعا درست واقعا همینطوره. ایشون هم خیلی زیبا فرمود که اصلا این نفسی که الان شما داشتی از وصف اون میگفتی که از مثالهای حافظ و مولوی و اژدها است واقعا. آمان. سگهای در رندن خوهای زشت در انسان، چیزی جز دعا و عبادت نمیتونه او رو مهار بکنه. استاد امروز این درنده خوی هایی که در جوامع بشری شکل گرفته
جز از طریق اخلاق و عبادت قابل کنترل نیست.
آفرین. چقدر ما فاصله گرفتیم از اخلاق و ادب و انسانیت و از خدا به یک معنا.
اون وقت اونا که عبادت رو ترک میکنن میچسبن به اخلاق. اخلاق خوبه، اما وقت اخلاق رو به نفع خواسته های خودشون تفسیر میکنن. اما دیگه عبادت نمیشه تفسیر کرد.
بله.
روزه ما رمضان، رمضانه. اما که میگه شریعت رو بلکن اخلاق رو بگی، چه بسا اخلاق رو به نفع خودش تفسیر کنه. نفسش در هاست، او کی مرده است. اما دیگه عبادت که نمیشه تفسیر کرد که عبادت عبادت.
از عالم مسیحی میخوندم آمریکایی که ما 200 سال تلاش کردیم خدا را از بشریت بگیریم، اما من اعتراف میکنم تنها چیزی که نمیشه از بشر گیر خداست.
هرگز نمیشه.
خیلی حرف قشنگه. هرگز
شدنی نیست. شدنی.
اعتراف خوبیه.
بله خوبه. یعنی شعورش رسیده.
بعد از 200 سال. خیلی استفاده کردیم. پس ان شاءالله اندکی تحمل تشنگی و گرسنگی در واقع چشیدن اون بلایی است که در عرفان با این عظمت بیان میشه و ما باید فلسفه بلا رو بهتر بشناسیم و هر کی بلا پذیریش بیشتر باشه به خدا نزدیکتر است
ان شاءالله.
بله هر کی در این راه مقربتر است
جام بلا بیشترش
بیشترش میدهند. بعد ان شاءالله با عبادت و طاعت و بندگی انسان بتونه این مقامات رو تحصیل کنه. امام راحل هم زیبا گفته که راجب رمضان، ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد، عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد، افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را باده خوری این ثمر افتاد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.